الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الحسن مصطفی محمد و اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الصدا. مسئله 32 اینه که آیا جایز است کل کف دست رو بر روی پا گذاشت یک بار مس کشید؟ خب میدونید اگر کل کف دست بره رو پا دیگه نمیشه زیاد کشید که، یه ذره باید بکشید که صدق مس کن، کشیدن کن. اینه که یک اصطلاحی در اینجا فقه خلق شده به نام این که آیا واجب است مس تدریجی باشه یا مس دفعی هم جایزه. اینه که اصطلاحی شد تو فقه ما. تدریجی که همین که الان هر روز داریم مس میکنیم دیگه، دستامون رو میذاریم روی نوک انگشتان، سر انگشتان، از اونجا آرام میکشیم به سمت قوزی پا، این میشه تدریجی. دفعی اینه که کوزش یه بار بذاریم درسته، یه ذره اینجوری تکونی بهش بدیم،
خیلی
باشه یه ذره تکون بدیم، نه یه مقدار تکون بدیم بیاد شده، همین مقدار. مثلا آیا دفعی تدریجی یا دفعی، این رو خدمت فرض کنم که بحث. مرحوم سید در عروه می فرماید که مسح پاها به تدریج واجب نیست. لذا جایز است تمامی دست رو بر روی قدم بگذاره به مقداری که مس صدق میکنه بکشه، به مقداری که مس صدق میکنه بکشه. اطلاق ادله وجوب مس بین مسح به تدریج و مسح یک بار فرق نمی‌کند، هر دو رو مس می‌دونه. چه می‌خوای به تدریج مس بکشی، چه می‌خوای یک بار مس کنی. لکن عمده اشکال صحیحه بزنطیه، عمده اشکال صحیحه بزنطیه. درباره کیفیت مسح پاها وارد شد باید ببینیم آیا این صحیحه بزنطی صلاحیت داره که اطلاق دلیل وجوب محض رو تقیید بزنه، قید بزنه یا نه. عمده بحث همینه نیست، ما باید صحیحه رو یه مروری کنیم، مطالعه کنیم، بعد ببینیم که توان این صحیحه چقدره. هل یصلح للتقیید ام لا. اگرچه در این باره دو وجهه، بعضی ها قائل به وجوب تدریجی مفهم، بعضی دیگه هم قائل به جواز دفعی مذهب. ولی در هر صورت ببینیم آیا میتونه حقیقت بزنه اطلاق وجوب محض رو یا نمیتونه. انا ابو الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو. از امام رضا پرسیدم درباره مسح پاها چگونه است. فوضع کفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم. امام دست خود رو بر روی نوک انگشتان گذاشت و تا قوزک پا کشید. فقلت جوئلت فداک لو ان رجلا قال به اصبعین من اصابعه هکذا. حس کردم آقا فدات بشم. اگر مردی با دو انگشت به همین کیفیت جناب عالی حضرت عالی محض بکشه کافیه، با دو انگشت و با کل دستش. امام فرمود لا، نه لا، الا به کفه کله ها، الا به کفه کله، هم کفه داره هم کفه، قبلا بررسی شد، مگر اینکه کل این انگشتان رو بذاره روی نوک انگشتای پا، کل انگشتای دست رو بذاره روی نوک انگشتای پا بکشه تا بالا. خب ظاهر این روایت وجوب مسح تدریجی و عدم کفایت مسح دفعیه، چون امام دستای مبارکشو گذاشت روی نوک انگشتان و تا قوزک پا کشید. از اینجا متوجه میشیم که امام بزرگوار مسح دفعی رو کافی نمیدانه، باید حتما مسح به تدریج باشه. لذا این صحیحه اطلاقات ادله رو که فرق نمیگذاشت بین مسح تدریجی و مسح دفعی قید میزنه، تقیید میزنه، بگه نه باید مسح چی باشه؟ تدریجی باشه، واجبه که مسح تدریجی باشه. همین خدمت سرس کنم که اون کسی که بحث رو به این سمپور اونجوری از این حدیث متوجه نشد، آمد از این حدیث همینجا متوجه شد که امام داره وضع کفه و علل حسابه فمسه ها علل کعبه، این میشه تدریج دیگه. این از این عبارت عمل امام تدریج فهمید، اون سوال بعدی شده قصد نفر. به نظر ما این صحیحه صلاحیت برای تقیید نداره از سه جهت. جهت اول اینه که صحیحه بزنطی نظر به بیان مقدار عرض و پهنای مصحف ها داره، اشارهی به طول نداره. تدریج یا دفعی مربوط به چیه؟ به طول، نه عرض. شاهدش اینه که راوی میپرسد که اگر مردی با دو انگشت محض بکشه کافیه؟ امام میفرماید نه. از این سوال و جواب دانسته میشه قرینه خوبیه، شاهد خوبیه که امام در صدد بیان مقدار عرض مصحفه، نه طول. مباحث تدریج و دفعی مال چیه؟ طول، نه مال عرض. ولی چون پایین سوال و ادامه داد جوهل تو فداد لو ان رجلن خدمت مطه به اسبین، این عبارت قرینه میشه که اونجا هم امام هم از اول در مقام گفتگوی کلاس و درس و بعد در مقام بیان عرض بود. قبلا این حدیث در اینجا بحث شده، این همین بحث شده بود. جهت دوم، جهت دوم اینه که این صحیحه، صحیحه بزنطی معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش روایاتی است که مسح مدبرن رو جایز میدونن. مدبرن یعنی چه؟ یعنی از بالا به سمت نوک انگشتان رو جایز میدونن. لذا اون چه که برای حل این تعارض میتونیم بگیم اینه که ائمه علیهم السلام در صدد بیان توسعه و دامنه گسترده مسح میخوان بگن عزیز دل من دامنه گستر مسح رسیه. همیشه نه، هم میشه از بالا کشید، هم میشه از این پایین کشید. اما وجه معارضه، وجه معارضه اینه که اگر صحیحه بزنطی ظهور در مسح تدریجی داشته باشه، ظهور در مسحی داشته باشه، تدریجی داشته باشه، مفهومش اینه که مسح منکوس و مدبر جایز نباشه. فقط و فقط باید مسح از کجا باشه؟ از سر انگشتان تا قوزک پا باشه، اما منکوس نکسش جایز نیست، مدبرن جایز نیست، برعکسش جایز نیست. در حالی که روایات جواز نکس صحیحه، اونایی که اجازه میدن مدبرن و مقبلن رو صحیحه، موثقه، قابل ته نیست، نمیشه روایت رو ته کرد، نمیشه روایت ها رو کنار گذاشت. لذا هیچ دلیلی بر طرح احد و صحیحتین احد و طرفین نیست. پس این جهت متوجه شدیم که اساسا صحیح بزنتی ربطی به این بحث ما نداره. امام میخواد همون مقدار عرض و طول رو بگه، بگه عرضش این مقداره، عرضش سعی کنید دوتا نباشه، که بعد اونجا بحث کردیم که آیا این عرضی که امام میگه قابل قبوله یا نه، کیفیت جواب رو برگردید که دو هفته قبل بحث کردیم اینا، این حدیث رو. بحث تدریج نیست که، بحث اینه که وقتی که امام تدریج را در صحیحه منصوص میکنه به این که از نوک انگشت به بالا باشه، در نتیجه دیگه معلومه که از مدبرن جایز نیست. وقتی جهت سوم، جهت سوم اینه که مشهور فقها از صحیحه بزنتی اعراض کردن، مثل صاحب مفتاح الکرامه در جلد 1 صفحه 252. من معمولا همیشه کتابا رو اسم میبرم، نام نویسنده رو میبرم که هی بگیم بگیم تو ذهن ما بمونه. نویسنده اش جواد، سید محمد جواد عاملیه. خب چرا اعراض کردن؟ وجه اعراضش چیه؟ وجه اعراضش اینه که این صحیحه دلالت بر استیعاب میکنه. استیعاب یعنی کل تمامی کف دست باید بر روی تمامی پشت پا قرار بگیره، در حالی که فقها مسمای محض رو کافی میدانن، میگن حتی با یک انگشت، حتی با کمتر از یک انگشت، این یک انگشت اینجوری میشه، اینجوری میشه، کمتر از یک انگشت اینجوری میشه، اینجوری میشه، یک کمتر از یک انگشت، حتی میگن کمتر از یک انگشت هم قبلا بحث کردیم، گفتیم اشکالی نداره. پس اعراض فقها هم به خاطر این جهته. عزیز دل من، اونها گفتن آجون من اینه، لذا چیکار کردن؟ روایت تو چون صحیح هست، صحیح هست دور ننداختن، حمله برسی کردن، اگه یادتون باشه حمله بر استحباب کردن، گفتن مستحبه که شما این چهار انگشتتون رو بذارید موک انگشتن بکشید بالا، از نظر استیعاب مستحبه، وجوبی نداره. از صحیحه رو حمله بر استحباب کردن تا مطلب حل بشه، حمله بر استحباب کردن صحیحه رو. درست میفرمایید، اجماع یعنی اعراض مشهور. پس اعراض مشهور باعث شده که ما چیکار کنیم؟ اعراض مشهور باعث شده ما این حمله بر استحباب کنیم، مخالفت اجماع باعث شده که حمله بر استحباب کنیم. درست میفرمایید، همین فنی هم ده دیگه.
استاد همین چه بحث شد آواز انگوش میشه، یعنی این راوی میخواد از این مرحله استحباب یا خالص، یعنی عکس وجوب آیا میشه؟ چون اگه مستحب باشه خب نمیشه.
این که خدمت رو عرض کنم که
این که
خدمت رو عرض کنم که از امام سوال میکنه آیا دو انگوش میشه، میگه نه، تأکید میکنه که همون چهار تا بالا باشه، اگر مشهور اعراض نمی کردن بله حکم به وجوب میکردیم، چون مشهور با توجه به روایات مختلف که مسماش کافیه، مسمای مست کافیه، آمدن جمع کردن، اینو میگن جمع تبرعی، جمع کردن گفتن پس این روایت حمله بر استحباب میکنه، این اعراض مشهور باعث شده که حمله بر چی بشه؟ استحباب بشه. الحمدلله این مسئله کامل حل شد. مسئله سیاسه، مسئله سیاسه هم یکی دو روز بحث داره، امروز فردا طرحش الان میکنه، و اون اینه که آیا مسح بر حائل جایزه یا نه؟ مثلا مسح بر جورا، مسح بر کفش، مسح بر پای گلی گله، با رنگار رنگه، شادیکار بیچاره همش پاش گلیه، گله که میچسبه. یا مثلا قدیمای ما اینجا همه خدمت و دیوارها سنگ و اینا که نبود، که دیوار چکار میکردن؟ کاگل میکردن. خب کاگل هم بیچاره ها میرفتن توش لگت میکردن تا مثل این خمیر نون جا بیفته، که بعدا دوتا تیکه بندازه نیفته، دست بخوره نیفته، بچسبه کاملا. حالا این پاش بنده خدا نمیشه کامل بشوره، یه حائلی از گل رو پاش درست شده، آیا جایزه یا جایز نیست؟ میتونیم این رو بر جواز هم کنیم یا نه؟ یا مثلا عزیزان مقنعه دارن، آیا میشه از روی مقنعه مسح کشید یا نه؟ چجوریه؟ حائل یا یه دونه هست یا متعدده. در هر صورت امکان کندن حائل نیست، بلذا به این حائل ضرورت پیدا کرد. ضرورت به این حائل از دو جهت، امکانی که نمیتونه امکان کندن نداره، به خاطر این جهت. جهت اول اینه که میخواد تقیه کنه. جهت دوم اینه که هوا سرده، میترسه که اگر کفشو در بیاره پا آسیب ببینه، بیمار بشه، مثل بیماری روماتیسم. از این مسائل، لذا ما باید هر دو جهت رو ملاحظه کنیم و بحث رو به این صورت عوض کنیم. به این صورت بگیم آیا مسح بر حائل به علت ضرورت جایز است یا نه؟ آیا مسح بر حائل به علت ضرورت جایز یا نه؟ اینجوری بحث قشنگ بحث رو به صورتی عوض کنید، رنگ بحث و باخت بحث رو عوض کنید. حالا میایید درباره تقیه دو قوله. قول اول که نفی خلاف شد، فتوای به جواز مسح بر حائل دادن، فتوای به جواز مسح بر حائل دادن، نفی خلاف شد، گفتن مثلا اختلافی بین فقها در این قسمت نیست، همه جایز میتون. قول دوم فتوای به عدم جواز دادن، از کتاب المعتبر مال محقق علامه، از کتاب المغنه، یکی المغنه داریم، المغنه فرق میکنه، یکی رو شیخ صدوق نوشته، یکی شیخ مفید. کدوم شیخ مفید نوشت؟ حسن. و مال الیه المفاتی، مفاتی مال مولا محسن فیض کاشانی، مال مولا محسن فیض کاشانی. تو قرن اخیر سید سند ما، سید بزرگوار ما، آی خویی به این فتوا رسید، فرمود که وفی جوازه اشکال مع تقیه فضلا عن غیرها. عجیبه، میگه اگرم مصلحت اقتضا کرد که ایشان مسح بکشه، امتثال حاصل نشد. همچنین که سنیه گذاشت رفت، این منافقه گذاشت رفت، ولی جوراب تربیه رو بکشیم از رو فعلا جلوش رو اینو گول بزنه بره نزنه، این بنده خدای مؤمن ما رو، شیعه ما رو برای بسش در نیاره. این که تا اون بر نگاه کسی بکشن تو خدمت فرض کنم که تو به امتصال حاصل نشد، مویزی نیست، فایده نداره، کافی نیست. نظام هم باید بگم که مثلا بعضی از بزرگان جهت اول جهت دوم بحث نمی کنم، برای خاطر این که روایاتش مشترکه. چون روایت هر دو جهت مشترکه، لذا نوشتم که عمده در اینجا نگاه به اخبار. روایت رو نگاه کنیم. اولین روایت صحیحه عبدالورده. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، عبدالورد گفت به امام باقر علیه السلام گفتم، ان ابا زبیان حدثنی انه را علی عراق الماء ثم مسح علی الخفین. آقا این ابو زبیان برای من کیفیت وضوء امیرالمومنین را بیان کرد، حدیث کرد، گفت آقا بعد از شستن صورت و دسته ها بر روی کفشه ها مسح کشید، بر روی کفشه ها مسح کشید. فقال کذب ابو زبیان، امام فرمود ابو زبیان دروغ گفت، فرمود دروغ. اما بلغه که قول علی فیکم سبق الکتاب الخفین، مگر به شما نرسید درباره امیر المومنین علی علیه السلام؟ گفتم آقا هل فیه ما رخصه؟ گفتم آقا آیا در مسح روی کفشه ها اجازه میدید؟ رخصتی هست؟ امام فرمود لا، نه اجازه نمیدم، منتها دو مورد استثناء کرد. خب اجازه نمیدم، بلا فاصله دو مورد استثناء کرد، الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک یا تخاف علی رجلیک. فرمود الا من عدو تتقیه، مگر میخوای از دست دشمن خودت را حفظ کنی، یا اینکه پاهای خودت رو از ترس برف کفش رو در نیاری. خب در اینجا ببین دلالت حدیث تام، چون عدو تتقی میخوای از دشمن خودت رو حفظ کنی، عام هم میتونه منظور از دشمن اهل سنت باشه که میشه تقیه، هم میتونه از دشمن صحنه جنگ باشه. تا کفش رو در بیاری مخت بکشی شهید میشه، میری رزمنده از دست میره، دونه دونه رزمنده ما میره، نمیشه که. لذا ما چون این عبارت عامه، ما میتونیم برای اینجا استنباط کنیم، بگیم یکی از مصداقهای ضرورتیه تقیه است، یکی از مصداقهای ضرورت هم برد و سرما، برفی که فرمودن من سلجن تخافو انسل که انتخاب تو داستان های کلاس های ابتدایی ما معلمین میگفتن برای ماها، ما کی بودیم الان چی شدیم؟ تو جنگ بین ایران و روس، روسا خیلی زرن بودن، خیلی زرن بودن، لذا این خط مرزی که بودون و روس بودن این و ایرانی های خسکل اونا خیلی زرن بودن. یک تکتین انداز میذاشتن پشت سنگر، یکی بلند میشد میگفت که علی حیدری کیه؟ ایرانی فکر میکرد یه صدا زده اینو، با شجاعت بلند میشد میگه منم، اونم تکتین انداز دخ میذارید که خب ما هم این کارو میکنیم، بلند شد بگوی مثلا بلاروس کیه، پخمنندام کی کیه، یوف کیه، هیچ که بگم نخوی، هیچ کسی چیزی نگو. این دفعه اون دفعه چند لحظه که گذشت اون برگو اون که گفت که یوف کیه کیه از ایران گفت منم تخ. ما این یا برما قصه نگو حالا همی چی شدیم؟ الان ناتو رو 40 سال پشت در گذاشتیم، قدر فرهنگ شیعه رو بدونیم، فرهنگ شیعه خیلی غنیه، فقها و علما خیلی غنیه از نظر قدرت فهم و تدبیر و درایتی که دارن، اقتداری که بر تقوای اونها حاکمه، از تقوای اونها نشأت میگیره، از روح بلنده علما نشأت میگیره، اینا دلیل بر موفقیت ماست. لذا شخصیتی که امروز بودیم با ما کلیدا دمنه ای که همه تعریف میگردن خدمت ساعت کنم که گفت روبا داشت از این ور میپرید به اون طرف، استشید روبا از این ور میپرید به اون طرف، روبا همیشه دومش بالاه دیگه، خروس اینه دیده بگو اوه اوه همه جا دیدم، این شد مثلا جسته. باور کنید خدمت رو عرض کنم که فضای ما رو به کجا میبرن و چه قسمتی رو برای ما تعریف میکنن با توجه به این قضیه آدم باید بفهمه که نگاه درسی و حوزوی ما در اون درایت و علم و از این جهت دنیای قضایی ما و قدیم ما مثل جاجی زندان مسیحی اینا همه برمیگن. آقای هارت یک کتابی نوشته، 4 تا دکترا داره در آمریکا، یک کتابی نوشته به نام کتاب ست، 100 تا شخصیت های برجسته رو انتخاب کرد دوستش داشت، با اینکه مسیحی بود اول هم اولین کسی که ایشون انتخاب کرد حضرت محمد انتخاب کرد. حتما این کتاب به جوان ها معرفی کنن، مطالعه کنن، هم صد انگلیسی. سوال اولش این بود که چرا من عیسی رو انتخاب نکردم، ایشون انتخاب کردم. خب برای خاطر اینکه عیسی قانون اساسی نداشت، محمد قانون اساسی داشت. جهت دیگه اینکه عیسی جانشینی مثل علی نداشت، محمد علی داشت. بعد برگشت گفت که الان این جهان رو کی میتونه اداره کنه؟ گفت علی. گفت اگه علی نباشه کی؟ گفت فقهای شیعه. همین چند سال قبل چاپ شد. گفت چرا فقهای اهل سنت چرا نه؟ گفت اینا گول ما آمریکایی ها رو میخورن، حتما بگیم اینا میگن آره، فقهای شیعه نه، این فیاس هست. گفت آیا فقهای نجف رو میگید یا ایران؟ گفت ایران رو. این کتاب همین زمان رهبری از داوا چاپ شد، تو مجله الکویتی هم تعریف شده، همه کتاب تعریفش هست، من تعریفش رو مطالعه کردم، واقعا این عبارت رو مدیون کدوم کتاب هستید؟ مزید زیاد جامعه کبیره برمیگردید میگید و ساست العباد، به ائمه میگید و ساست العباد، سیاست بندگان ائمه. سیاست یعنی تدبیر، نه سیاست یعنی سیاسی دروغ بگو. سیاست کسیه که مدبره، تدبیر میکنه، تدبیر میکنه، مدبره. البته تو سند این روایت بحثه. صاحب مدارک میگه که ابوالورد توثیق نداره، انشالله فردا بحث میکنه. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.